بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما شنونده گرامی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز من مهدی خلجی میزبان شما هستم و برنامه های امروز ساعت پنجم را به پیشگاه شما تقدیم میکنم. به رسم روزهای پیش بخش دیگری از داستان ویسورامین را خواهیم شنید با برخوانی صدرالدین الهی و همچنین پاره دیگر از رشته گفتگوهای بهمن باستانی با کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست معروف ایران، و نیز گفتگوی همکارمان شهرام میریان با حسین علیزاده، موسیقیدان پرآوازه ایرانی. اما پیش از این همه آگاه می‌شویم از تازه‌ترین اخبار ایران و جهان، امشب با علیرضا طاهری.
کولن پاول وزیر خارجه آمریکا میگوید مسئولان دولتی آمریکا ارتباطشان را با یاسر عرفات، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، قطع کردند. آقای پاول که دیروز در برنامه در برابر ملت شبکه تلویزیونی CBS سخن میگفت افزود واشنگتن هیچ گونه برنامه‌ای برای از سرگیری گفتگو با آقای عرفات در آینده نزدیک ندارد. کولن پاول یادآور شد مسئولان آمریکایی با دیگر رهبران فلسطینی در تماسند، اما از هفته گذشته که پرزیدنت جورج واکر بوش خواستار برکناری یاسر عرفات در انتخابات آینده فلسطین شد، هیچ گونه گفتگویی با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین نداشتند. سازمان آزادی بخش فلسطین امروز دوشنبه گفته‌های وزیر خارجه آمریکا را به عنوان حمله به مشروعیت حکومت یاسر عرفات مردود دانست. بنیامین بن الیعزر وزیر دفاع اسرائیل امروز در بیت المقدس گفت 11 شهرک غیرقانونی یهودی نشین در قلمرو فلسطینی ها تخریب شد. همزمان بنابر گزارش دریافتی از اسرائیل، سربازان آن کشور یکی از رهبران گروه تندرو حماس، مهند طاهر را کشتند. به گفته اسرائیل مهند طاهر هماهنگ کننده بمبگذاری های انتحاری بوده است. وزیر دفاع کره جنوبی امروز پیشنهاد کرد که به دنبال نبرد دریایی دو روز پیش این کشور با کره شمالی، در شرایط ارتباط و تماس سئول با پیونگیانگ تجدید نظر شود. کیم دونگ شین وزیر دفاع کره جنوبی امروز با ژنرال لیون لاپورت، فرمانده کل نیروهای آمریکا در کره جنوبی، دیدار کرد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی، در این دیدار دو طرف درباره تغییر سیاست به گونه‌ای که از این پس کره جنوبی اجازه داشته باشد تا در صورت تهدید شدن ضربت نخوص را به کره شمالی بزند، گفتگو کردند. در درگیری دریایی میان دو کره روز شنبه گذشته 4 ملوان کره جنوبی کشته و 19 تن دیگر مجروح شدند. به گفته کره جنوبی 30 تن از افراد کره شمالی کشته یا مجروح شدند. هر دو طرف دیگری را مسئول آغاز این درگیری می دانند. به گفته رسانه‌های گروهی چین، نیروهای انتظامی آن کشور در پی گردانندگان یک معدن طلا هستند. این عده مظنون به این اتهامند که با پنهان ساختن جنازه دست کم 34 کارگر معدن کوشیده بودند تا بر انفجار مرگباری در آن معدن طلا سرپوش بگذارند. به نوشته شینهوا خبرگزاری رسمی چین، بازرسان دیروز 14 جنازه و امروز 20 جنازه پنهان شده در 10 کیلومتری معدن طلای یشینگزای را کشف کردند. در پی انفجار در این معدن روز 22 ماه گذشته میلادی مرگ تنها 2 کارگر گزارش شده بود. حامد کرزی رئیس حکومت افغانستان در دوران گذار امروز در نخستین جلسه کابینه جدیدش خطاب به وزیران گفت که باید به رقابت‌های جناحیشان پایان دهند و برای تسبیح صلح و امنیت در افغانستان در چارچوب دولت مرکزی دست به دست یکدیگر بدهند. آقای کرزی همچنین خطاب به 32 وزیر کابینه جدیدش گفت
امنیت مردم افغانستان با گمشیدن گروه های مستقل نظامی و گروه های مستقل عسکری و گپا بود و مردم افغانستان دستورت مطلق امن خواستن و ضمانت صلح و ثبات خواستن و خواستن که تمام گروه ها در تشکیل اردوی ملی افغانستان در تشکیل وزارت دفاع افغانستان باشن نه خارج از اون.
از سوی دیگر یک گروه 4 نفری منصوب حامد کرزی امروز از کابل رهسپار مزار شریف شد تا درباره زد و خوردهای جناحی در شمال افغانستان تحقیق کنند. پایگاهی در شرق افغانستان که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند شامگاه گذشته در نزدیکی شهر خوست هدف 2 RPG-7 قرار گرفت. کلونل روجر کینگ سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید این حمله ها کاملا معمولی بوده و یک شنبه شبها بدل به زمانی همیشگی برای چنین حملاتی شده است. در حمله دیشب کسی کشته یا مجروح نشد. از سوی دیگر نیروهای آمریکایی در روستای میان دو استان پکتیا و پکتیکا یک انبار اسلحه کشف کردند که میزان آن بسیار عظیم توصیف شده است. دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی به رغم اعتراضات شدید ایالات متحده آمریکا با پشتیبانی 74 دولت رنگ واقعیت به خود گرفت. اکنون این دادگاه دائمی مأمور رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی از اقتدار لازم برای تعقیب قضایی هر فرد متهم به ارتکاب جرائم و جنایات جنگی در هر گوشه جهان برخوردار است، به شرط آنکه دولت‌های مطبوع افراد متهم از محاکمه آنها سرباز زده باشند. دادگاه جدید که فعلاً 4 کارمند دارد از سال آینده میلادی محاکمه متهمان را آغاز خواهد کرد. خبر گشایش این دادگاه با واکنش تند آمریکا همراه شده است. آمریکا دیروز تمدید 6 ماهه پاسداری سازمان ملل متحد از صلح در بوسنی را وتو کرد. وتوی یاد شده واکنشی بود به رد پیشنهاد آمریکا در سازمان ملل متحد. آمریکا پیشنهاد داده بود که سربازان آمریکایی حافظ صلح از تعقیب قضایی در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی مصون باشند. دانمارک امروز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به مدت 6 ماه بر عهده گرفت. در این دوره دانمارک اجرای طرح گسترش اتحادیه اروپا را رهبری خواهد کرد. بنابراین طرح 10 کشور نامزد، جمهوری‌های قبرس، مالت، مجارستان، لهستان، سلوونی، لتونی، استونی، لیتوانی و چک تا 2 سال دیگر به اتحادیه اروپا خواهند پیوست. در مسکو کمیسیون دولتی مأمور تحقیق درباره علت بروز فاجعه زیردریایی کورسک در گزارش نهاییش که امروز منتشر شد می‌نویسد سوخت درون یکی از اژدرهای این زیردریایی باعث انفجار شد و به مرگ تمامی 118 سرنشین کورسک انجامید. این فاجعه ماه اوت 2 سال پیش روی داد. پلیس مجارستان میگوید در پی واژگون شدن یک اتوبوس در نزدیکی یک دریاچه ییلاقی 19 جهانگرد لهستانی کشته و 32 تن دیگر مجروح شدند. خانم مونیکا لامپرت وزیر کشور مجارستان از محل این حادثه دیدن کرد و به بازماندگان قربانیان تسلیت گفت. پلیس گرم تحقیق است تا علت دقیق این حادثه را روشن سازد. و استیف فاسد ماجراجوی آمریکایی رکورد سفر تنها با بالون را که متعلق به خود او بود شکست. استیف فاسد مولتی میلیونر اهل شیکاگو دیروز رکورد نزدیک به 23,000 کیلومتریش را که 4 سال پیش بر جای گذاشته بود در هم شکست. او همکنون پس از 12 روز همچنان تک و تنها سوار بر بالون سفرش را به دور دنیا ادامه می دهد. تا کنون 80% از این سفر دور و دراز پشت سر گذاشته شده است. اگر این سفر همچنان بدون اشکال پیش برود، استیو فاست 58 ساله فردا به استرالیا خواهد رسید و سفر به دور دنیا را پایان خواهد داد.
علیرضا طاهری بود و گزیده اخبار جهان و ایران. ویسرامین که حکایت عاشقانه بازمانده از دوران پیش از اسلام است، در نظم فخرالدین اسعد گرگانی شاعر سده 5 هجری گیرایی دیگری یافته است. صدرالدین الهی ادبشناس و راوی متون کهن فارسی به شیوه خود این داستان را بر پایه منظومه سترگ گرگانی برمی‌خواند. 12 بخش این قصه را می‌شنویم.
گفتیم که رامین برادر خوشرو و کهتر شاه موبد و عاشق و دلبسته ویس زن زیبای شاه موبد از فرصتی که شاه برای سفر سرکشی به سرزمین‌های خود در پیش دارد سود می‌جوید و به بهانه بیماری از همرکابی با برادر چشم می‌پوشد. شاه موبد اداره مملکت و خانه و کاشانه را به دست برادر عاشق می‌سپارد و به سفر می‌رود. رامین که طاقت خویشتنداری ندارد به دستیاری دایه به حرم برادر می‌رود و دو عاشق و دلداده در شبی سرشار از عطر عشق و گناه جان عشق به یکدیگر می‌فروشند و راز پنهان دل را آشکارا با تن در میان می‌نهند. هیچ یک از آن دو را وحشتی از ننگ نیست، اما باید دید که شاه موبد با زنی گناهکار و برادری آلوده به خیانت در امانت چه خواهد کرد. به ادامه داستان گوش بسپارید.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
شاه در سفر پس از مدتی از دوری برادر جوان و زن زیبا تنگ حوصله می شود و بی آن که بداند میان آن دو چه گذشته است، از سلامت رامین که بیماری دروغین بیش نبوده است آگاه می گردد. چاگه یا شاهنشه ز رامین که سر برداشت نالند زبالین، همانگه نام زی رامین فرستاد که ما بی تو دلازاریم و ناشاد. بیا تا چند گه نخجیر جوییم، بیا ساییم زنگ از دل بشوییم. و پس از وصف خوشیهای نخجیرگاه و شادمانیها و شادخاریها، بی اون که از ماجرای ویس و رامین با خبر باشد، از رامین میخواهد که ویس را همراه خود به نزد او بیاورد. همیدون ویس را با خود بیاورد که می خواهد ما دیدار مادر. رامین دستور برادر را به کار می بندد و با معشوق دلبند روانه درگاه شاه موبد می شود. حالا هر دو گناهکار دلداده باید در برابر جمعی که از کار آنها بیخبرند قرار گیرند و راز پنهان خود را به صد کوشش بپوشانند. گروه رامین از راه میرسد و چو آمد شادمان در کشور ماه، پذیره رفت شاه و لشکر شاه. هم از ره ویس شد تا پیش مادر، شده شرمنده از روی برادر. حق با ویس است، زیرا از یک رو گناه کرده و از دیگر روی به برادری که شوهر کام نایافته و عشق آغازین اوست خیانت ورزیده است. چندگاهی او از دیدار خانمان و خیشان خرسند است که ناگهان به یاد می آورد که این سفر در معنای جدا موندن او از رامین و فاصله افتادن میان او و مردی است که حالا همه جان و دلش مال اوست. نیز حالا خواهان دیدار دم به دم رامین است، اما رامین در دسترس نیست. به هفته روی او یک راه دیدی، به نزد شاه یا در راه دیدی. بر آن دیدار خرسندی نبودش، فزونی جست و اندوهان نمودش. هوا او را چنان یک بار بفرید که یک ساعت همی از رام نشکیفت. این حال جدایی از رامین، از دور دیدن و حسرت بردن، یک ماهی به طول می انجامد و ویس هر دم آتش عشقش افزون می شود. در کمتر داستانی از روزگار کهن، میل قهرمان زن به سوی مرد داستان به این بی‌پروایی و صراحت عنوان شده است. حال که یک ماه از ورود ویس و رامین به درگاه شاه موبت گذشته است، رامین هم برای اون که از فکر ویس فارغ شود، پس از یک ماه از برادر اجازه می خواهد تا برای شکار مرغان دریایی و ماهیگیری به موغان که همون دشت باطلاقی موغان روزگار ماست برود، تا مگر با شکار و شراب از فکر ویس فارغ شود. اما این تصمیم عاشق از چشم تیزبین واسطه عشق، یعنی دایه که خود نیز همچنان دل در بند رامین دارد، پنهان نمی ماند. به این جهت در شب حرکت رامین به موغان، در حالی که ویس در کنار موبت خفته است و موبت همچنان بیان که دستی به دامان ویس داشته باشد در حسرت می سوزد و چشم فرو بسته است، می شتابد و به زن عاشق هشدار می دهد که رامین قصد سفر دارد. شاه موبت ظاهرن در خواب است که دایه در گوش ویس می گوید که رامین رفت خواهد سوی ارمن، به نخجیر شکار و جنگ دشمن. اگر خواهی که رویش باز بینی، بسی نیکوتر از دیبای چینی، یکی بر بام شو بنگر ز بامت، که چون ناگه بخواهد رفت کامت. به تیر و یوز و باز و چرخ و شاهین، شکار دلت خواهد کرد رامی. بخواهد رفتن و دوری نمودن، ز تو آرام و از من جان رو بودن. اما در این وسوسه شیطانی که میخواهد لیس را برای دیدار از دور رامین به سر بام بکشد، شاه موبت برخلاف تصور آنها در خواب نیست. اتفاقی که باید در داستان بیفتد و ماجرای عشق را دشوارتر کند روی میدهد. قضا را شاه موبت بود بیدار، شنید از دایان وارون گفتار. بجست از خوابگاه و تند بنشست، چو پیل خشمناک آشفته و مست. زبان بگشاد بر دشنام دایه، همی گفته پلید خارمایه. به گیتی نیز تو ناپارساتر، ز سگ رسواتر و زوبی بهاتر. بیارید این پلید بدکنش را، بلای گند پیر سگمنش را. که من کاری کنم با وی سزایش، به هم مردایگانی را جزایش. و سپس ویس را مخاطب قرار میدهد و سرزنش کنان میگوید: نه جانت را خرد، نه دیده را شرم، نه رایت راستی، نه کارت آزرم. بخوردی ننگ و شرم و زینها را، دلنگ اندر زدی خود را و ما را. ز دین و راستی دیزار گشتی، به چشم هر که بودی خواب گشتی. حالا این راز و رسوایی از پرده بیرون افتاده است. شاه موبت در ماهستان است و دختر خطاکار در نزدیکی مادر و برادر. شاه با اون اندازه از خیانتی که برملا شده است خشمگین است که می ترسد کاری تندتر از حد تصور از او سر بزند. این جهت به رسم روزگار و برای اینکه خانواده زن از ماجرا با خبر شوند، کس به سراغ ویرون می فرستد که برادر و شوهر اول زنیست که به پادشاه خیانت کرده و با برادر او به بستر رفته است. موبت از ویرو می خواهد که خواهر را به سختی مجازات کند، زیرا اگر او بخواهد خود مجازات این خائنان را عهده‌دار شود، کار به رنگی دیگر خواهد. اگر فرهنگشان من کرده بایم، گزند افزونده اندازه نمایم. دو چشم ویس با آتش بسوزم، و از آن پس دایه را بردار دوزم. ز شهر خیش رامین را برارم، دیگر هرگز به نامش بر نخواهم. بپردازم ز رسوایی جهان را، ز ننگ هر سه بزدایم روان را. شاه موبد این مجازات ها را در برابر برادر لیس بر زبان می آورد و به نظر می رسد که دریای خشم او را پایابی نیست. در برابر این خشم خروش در سنت داستان های کهن زن گنهکار باید که به پوزش برخیزد و از کار کرده اظهار ندامت و پشیمانی کند. اما ویس نزمی از اون گونه است و این داستان زمینی نداستانی قرار دادی. ویس برمیخیزد و زبان به جواب میگشاید. ز تخت شاه چون شمشاد برجست، به کش کرده بلورین بازو و دست. مرو را گفت شاه ها کامکارا، چه ترسانی به پادف راه ما را. سخنها راست گفتی هرچه گفتی، نکو کردی که آهو نان افتی. کنون خواهی بکش خواهی برانم، وگر خواهی برآوردی دگارم. وگر خواهی به بند جاودان دار، وگر خواهی برهنه کن به بازار. که رامینم گزین دو جهان است، تنم را جان و جانم را روان است. چراغ چشم و آرام دلم اوست، خداوند است و یار و دلبر و دوست. مرا رخسار او ماه است و خورشید، مرا دیدار او کام است و امید. مرا رامی گرامی تر ز شهر است، مرا رامی نیازی تر ز نیرو است. بگفتم راست پیشت آشکارا، تو خواهی خشم کن خواهی مدارا. این صراحت اعتراف به عشق و اینکه رامین اینک در زندگی او برتر از هر چیز و هر فکر و خیال است، دیرو را که در مجلس حاضر است هم شرمنده می کند و هم به اندیشه می برد. ناچار از شاه اجازه می خواهد که خواهر را نصیحت کند. برفت و ویس را در خانه برد، بدو گفتی نبود پتیاره خورد. که تو در پیش من با شاه کردی، هم آب خود هم آب من ببردی. تو را از شاه از من شرم ناید، که رامین بایدت موبد نباید. و در همین حال زبان به طعن رامین می گشاید که این چگونه مردی است که تو به دو دل بسته ای. نگویی تا تو از رامین چه دیدی، چرا او را ز هر کس برگزیدی. به گنجش از چه دارد مرد گنجور، جز رود و سرود و چنگ و تنبور. همی داند که تنبوری بسازد، بر او راهی و دستانی نوازد. نبینندش مگر مست و خروشان، نهاده جامه نزد می فروشان. برادر از جوهر عشق و تنکامگی خواهر غافل است و گمان میبرد که با عیب جویی از رامین میتواند خواهر را به راهی که میخواهد هدایت کند. جز این او به زاری با خواهر از آبروی خانواده و نام و دودمان حرف می زند و متذکر می شود که نموندست از نیاکان تو جز نام، به زشتی نام ایشان را مکن. و پس از همه نصیحت ها علاج آخر کار را به خود ویس واگذار می کند که میان نام و معشوق و شوهر یکی را برگزید. بگفتم آنچه من دانستم از پیش، تو بهتن با خدا و شوهر خیش. نصیحت های برادر با همه صداقت و علاقه تنها ویس را به گریستن وامی دارد و بار دیگر زن عاشق در خلوت و در پیش برادر از عشق بی حد و اندازش حرف می زند. از این که نمی تواند جز به عشق آغوش رامین به چیزی دیگر گیندی شد. به دو گفته برادر راست گفتی، درخت راستی را بر تو رفتی. روانم نچنان در آتش افتاد که آید هیچ پندو را به فریاد. دل من نچنان در مهر بشکست که داند مردم را باز پیوست. قضا بر من برفت و بودنی بود، از این اندرز و زین گفتار چه سود. در خانه کنون بستن چه سود است که دزدم هرچه در خانه روبوده است. اگر گویی یکی زین هر دو بگزین، بهشت جاودان و روی رامین، به جان من که رامین را بزینم، که رویش را بهشت خیش بینم. نیرو در میابد که با این زن عاشق دیگر هیچ نمیتوان کرد، از این رو امید به بازگشت ویس را به زندگی با شاهوبت از دست میدهد و نصیحت را بیفایده میبیند. چو بشنید این سخن ویروز خواهر، دیگر بر خوک نفشند ایچ گوهر. برفت از پیش ایشان دل پرازار، سپرده کار ایشان را دادار. حالا داستان ما دیگر راز پنهانی ندارد، اما مشکلی بزرگ در آن هست. شاهی با تمام قدرت زنی را در خانه دارد که آن زن او را نمی‌خواهد و دل بر برادرش بسته است. چاره کار در کجاست و آبروی شاهی را چگونه می‌توان باز خرید؟
صدرالدین الهی بود و برخوانی‌اش از داستان ویسورامین. بهمن باستانی در رشته گفتگوهایش با کامبیز درمبخش تصویرگر طنز یا کاریکاتوریست، مسائل مختلفی را در قلمرو کاریکاتور به بحث نهاده است. این برنامه که تصویر طنز و طنز در تصویر نام دارد، تا کنون 7 نوبت همراه شما بوده و اکنون بخش 8 آن شما را فرا می‌خواند.
تصویر طنز و طنز در تصویر، دیدار با کامبیز درامبخش.
جلاد کله یک محکوم رو قطع کردن، کله افتاده زمین و یک شخص ویزیتوری با چمدونش اومده با کله یارو صحبت میکنه. در حقیقت ویزیتور چسب دو قلوه که میخواد بگه که یعنی مثلا با این چسب بتونی کلتون دو مرتبه بچسب.
عکاس لحظه های واقعی و عینی محیط و هستی را ثبت می کند و نقاش خود دست در کار هستی می برد و اونطور که می خواهد محیط و هستی را نقش می زند و ثبت می کند. اما کاریکاتوریست نیشخندش همواره نقش اصلی است. جهان را چنان می نماید که یک سر خنده آور است، اما اگر خوب نگاهش کنی هر لحظه نقش فاجعه ای را نیز می تواند نشانت دهد. طنز تصویری به ویژه طنز سیاه از این گونه است. طنزی که توضیح نمونه‌ای از آن را از خود کامبیز درانبخش شنیدید و توضیح نمونه‌های بیشتری را هم خواهید شنید در ادامه سخن درباره انواع کاریکاتور. نخست نوع ژورنالیستیان.
رایج‌ترین کاریکاتورها فعلا کاریکاتور سیاسی یا کاریکاتور ژورنالیستی یا کاریکاتور ادیتوریاله که ما هر روز در روزنامه‌های مختلف جهان می‌بینیم و این کاریکاتورها صرفاً به مسائل سیاسی می‌پردازند و موضوعات روز مصرف می‌کنند و این کاریکاتورها به قول معروف تاریخ مصرف روز دارند، یعنی چند روز بعدش دیگه قابل استفاده نیستند. یک جور دیگه کاریکاتور هست که با این که سیاسی هست ولی تاریخ مصرف نداره، یعنی این در حقیقت یک نوعی هست که من هم در این زمینه کار میکنم و موضوعات کلی سیاسی هست، مثلا صلح، مبارزه با جنگ و تسلیحات، تبعیض نژادی، آلودگی محیط زیست، اینا مسائل است که همیشه مطرح بوده و هست و هیچ وقت کهنه نشدنی است.
ولی این نوع کاریکاتور قاعدتا سفارشی نیست، چون معمولا از ایده خود کاریکاتوریست برمیاد. اما دو کاریکاتور دسته نخستی که شما اشاره کردین، یعنی کاریکاتورهای ژورنالیستی به اصطلاح و کاریکاتورهای پورتره، میتوانند فکر میکنم به گمان من هم کاریکاتورهای سفارشی باشن که برای نشریه معینی مثلا سفارش میگیرن و کاریکاتوریسم میکشه اونا، و هم میتونن بنابر میل خود کاریکاتوریسم مثلا کشیده بشن و احیانا به فروش برن یا اینکه در اختیار مثلا رسانه ها یعنی مطبوعات و اینها قرار بگیرن.
درست. قسمت دیگر که واقعا به نظر من یکی از بهترین نوع کاریکاتوره، کاریکاتور بدون شهر و یا کاریکاتور بدون تاریخ مصرفه، که این از معمولترین کاریکاتور هاست که هر روز در مطبوعات مختلف جهان، در مطبوعات طنز میبینیم و حسن این کاریکاتور اینه که هیچ وقت کهنه نمیشه و در حقیقت شباهت زیادی به فیلم های چارلی چاپلین داره و بدون اینکه حرفی کلامی گفته بشه مقصود رو میرسونه و حتما لازم نیست که آدم زبون اون کشور یا اون مملکت رو بدونه. یعنی من کاریکاتوری که امروز بدون شهر میکشم میتونه در کانادا یا آفریقای جنوبی یا در چین یا در ژاپن قابل مصرف باشه و این یکی از حسن‌های برجسته. در حقیقت یک زبان تصویری بین المللی است. به عنوان مثال یکی از طرح‌های من هستش که مثلا دو نفر روی نیمکت نشستن و یه آدمی که کتابی در دستش هست داره کتابشو تکی از کتابشو مثل یک لقمه نون به طرف دیگه تعارف میکنه. در حقیقت معنی این کاریکاتور اینه که آدم حتی میتونه کتابو مثل یک لقمه نون با دیگران قسمت کنه یا فرهنگشو یا هنرشو با دیگران قسمت کنه و در اختیار دیگران بذاره. مثلا به عنوان یک کاریکاتور دیگه بدون شهر که اونم خودم کشیدم، پدر و پسری از کلاس تعلیم ویالون میان بیرون و درست دم این کلاس ویالون یک گدای نشسته و ویالون میزنه و یک کلاه گذاشته که توش به اصطلاح پول خورد هست و پسر بچه با تعجب داره به این صحنه نگاه میکنه، که یعنی در حقیقت پیش خودش فکر میکنه که چه فایده داره این کار که من برم کلاس موسیقی آخرش بیان بشینم کنار دیوار. یا یک کاریکاتور دیگه است که میدونی که این روزا تلفن موبایل خیلی مد شده، همه دارن اینا، شخصی در تلفن عمومی ایستاده و با تلفن موبایل صحبت میکنه و یک عده زیادی از مردم اونجا صف کشیدن که به اصطلاح صحبت کنن
تلفن آقا تموم شه و
بله، در حالی که این کار بیهوده
ایه. آقای درنبخش، همین کاریکاتورهای بدون شهر شما که الان داشتین توضیح میدادین دو سه تاشو، یک کاریکاتور دیگری هست که بارها و بارها این در نشریات گوناگون فارسی یا به زبانهای دیگر در کشورهای خارج چاپش تکرار شده. اینو خواهشم اینه که توضیح بدین چیه دقیقاً برای شنونده های رادیو. چند نفر هستن در کنار هم ایستادن و کسی که وسط وایساده از سرش یک چکش برآمده، یعنی روی کلش یک چکش دقیقاً، و
بقیه که این طرف و اون طرفش هستن یکی میخ تو کلهشون فرو رفته و ته میخ بالاست در واقع، یعنی این چکش میتونه بزنه روی اون میخا. اینو توضیح بدید و ایده خودتون منظور خودتون از این.
بله، این کاریکاتور در سال 1968 کشیده شده و کسی که اون وسط واسده میتونه مدیر کل باشه، میتونه رئیس باشه و افرادی که میخ تو کلشون رفته میتونن کارمند باشن، میتونن زیر دست باشن. این آدم ها با این که بهشون ضرر خورده ولی به خاطرش موقعیت شغلشون مجبور شدن که با این آدم همکاری کنن، در کنارش واسن عکس بگیرن، یا در حقیقت میتونه این آدم ها آدم های بادنجون درقابچین باشن طور که در ضرب المثل های فارسی میگن. و نکته جالب اینه که بارها و بارها این سوژه من از طرف کاریکاتوریست های دیگه یا صرفا کپی شده و یا به عناوین دیگه مختلف اونو تغییر دادن، چه ایرانی چه خارجی. این کاریکاتور در حقیقت یک پایه شده برای یه عده از کاریکاتوریست ها.
خب بفرمایید. گونه دیگه تنز
کاریکاتور با شرح یا زیرنویسه که معمولا با هم یا صحبت میکنن دو نفر، یا زیر اون کاریکاتور یه چیزی نوشته میشه، یا اینکه از دهانشون توی یک بیزی یک چیزایی نوشته میشه. و این البته خیلی راحت تره برای مردم عادی فهمیدن این نوع کاریکاتورها، که میتونم باز چند تا نمونه بگم که اینا یکیش از یک کاریکاتور خارجی هست که سالها پیش کشیده شده که این همیشه در ذهن من هست و این کاریکاتور بر کتاب جمعه شاملو چاپ شده. صحنه اینطوره که نرون نشسته و صحنه اون استادیوم هست که شیرها دارن مسیحی ها رو میخورن و نرون اینا نشستن اونجا کیف میکنه اینا. بعد نرون به بغل دستیش میگه که تا حالا دیدی که شیرها آروغ بزنن؟ بعد بغل دستیش میگه نه، میگه پس چند دقیقه صبر کن. بعد یکی دیگه از کاریکاتورهای خودم هست که توی جزیره متروکیه که معمولا خیلی کلاسیک شده که یک نفر تو جزیره نشسته، یه معمولا ساعت کوک کرده که صبح زود بلند شه، یا اینکه یک نفر داره نامه می نویسه که بذاره توی شیشه که به وسیله پست شیشه این نامه به دست کسی برسه. شخص که بغلش ایستاده داره باش دعوا میکنه که مرد حسابی این کارو نکنی، شیشه ها گرایی داره. راجب طنز سیاه صحبت میکنم که خودم به اصطلاح خیلی در این زمینه کار کردم و خیلی دوست دارم. استادان بزرگی هستن در این رشته که بعدا بهشون اشاره میکنم. طنز سیاه به نظر من مسخره گرفتن مرگ، طنز سیاه قهقهه در مجلس عزاداریه، طنز سیاه شربت تلخ رنگی داره حرکت میکنه، یعنی این آدم عاشق زندگیه، یعنی این چتر رنگی باعث شده که یک امیدی تو دل ما ایجاد بشه، یعنی اون فضای غم‌انگیز و یهو به هم زده. درست همون مثال حب قندی که گفتم که با شربت تلخ همراهه در حقیقت این موضوع رو تایید میکنه. یکی دیگه باز از طرح خودم است که دریای سرماست، مردی توی قایق تنها نشسته، یک قایق چوبی برف و سرما و مرد کس کرده و تنها وسیله که خودش رو بخواد به اصطلاح گرم کنه چوب‌های قایقشه و در حقیقت این قایق آتیش زده که گرم بشه، که در نهایت معلومه که این آدم غرق میشه و میمیره، ولی در اون لحظه فعلا برایش گرم شدن مطرحه. بعد یک کاریکاتور دیگه که دارم راجع به طنز تلخ، مردی میخواد خودکشی کنه، هفتی رو گذاشته روی شقیقش، درست در امتداد لوله هفتی رو یک مگس روی سرش نشسته، جلوی میز روی میز دوتا پاکته که در حقیقت وصیت نامه است، یک پاکت کوچیکه، یک پاکت بزرگه، یکیش وصیت نامه مگس است و یکی وصیت نامه شخصی است که میخواد خودش رو بکشه. ولی این سوژه بود راجع به طنز سیاه. مسئله دیگه که میخواستم بگم کاریکاتورهای چند صحنه‌ای یا کومیک استریپ که خودم اسم اونو گذاشتم سینمای کاغذی یا استریبورد که در حقیقت خمیرمایه فیلم های انیمیشن یا نقاشی های متحرکه
که روی یک برگ کاغذ یا چند برگ کاغذ
بله.
چندین کاریکاتور که یک حرکت متناوبی رو نشون میده کشیده میشه،
در حقیقت یک موضوعیه که کشش میدن، یعنی میتونه بله. یک موضوع باشه ولی این تکرار اینها باعث میشه که یک حالت سینمایی برای ما وجود بیاره و در باره موضوع هم چند تا کاریکاتور دارم. این کاریکاتورهای من خیلی جدیده و حتی حالا کسی ندیده و حتی چاپ هم نشده. یکیش اینه که در حقیقت کاریکاتوریست مربوط به تبعیض نژادی در سه صحنه است که آدم سفید پوست بر یک قسمت بالای یک دریا ایستاده و اون یک دست سیاه پوست در حال غرق شدنه. مرد سفید پوست لحظه تعامل میکنه و بر میگرده و میره تو شهر دنبال یه آدم سیاه پوست میگرده و به آدم سیاه پوست میاد دست سیاه نشون میده و میگه که این آدم غرق شد. یک قسمت دیگه است که کاریکاتور در خدمت تبلیغات و بازاریابی است که این روزا خیلی مد شده و برای تبلیغات استفاده میکنن از کاریکاتور، چون کاریکاتور یک جاذبه مخصوصی داره. وقتی که ما مجله رو باز میکنیم اولین جایی که نگاه میکنیم کاریکاتوره و تبلیغات به این قدرت کاریکاتور پی برده و از کاریکاتور برای تبلیغات استفاده میکنن. همینطور در دیوارهای متروها و در انواع و اقسام کافه ها. نوع دیگه طنز تصویری یا هجایی یا طنز تصویری بدون سوژه های معمول هست، یعنی این طنز خودشو از ایده جدا کرده و طنز در خود خط نهفته است که در حقیقت همون کاریست که استاد عزیزمون و دوست همکار عزیزمون اردشیر مؤسس میکنه و مشکل مردم با در اوائل با اردشیر مؤسس این بود که در طرحاش به دنبال سوژه میگشتن و وقتی که نمیفهمیدن عصبانی میشده میگفتن مثلا یعنی این چی؟ اینو میخواستم بگم که کاریکاتور هم مثل موسیقی و نقاشی و ادبیات شاخه های مختلف داره.
در ادامه سخن درباره انواع کاریکاتور، کامبیز درامبخش ما را به طنز گرافیک، کاریکلماتور و صحبت درباره مطبوعات موفق طنز در ایران به ویژه روزنامه توفیق نزدیک کرد. هفته آینده رشته سخن را باز می‌گیریم.
بهمن باستانی و گفتگو با کامبیز درمبخش. حسین علیزاده نوازنده و موسیقیدان ایرانی به همراه محمد رضا شجریان و کیهان کلهر استادان آواز و موسیقی سنتی ایران و همچنین همایون شجریان چندی پیش در فیلارمونی شهر کلن در آلمان کنسرتی برگزار کردند. همکار ما شهرام میریان گفتگویی دارد با حسین علیزاده که پس از انجام این کنسرت صورت گرفته است.
حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده تار و ستار برای انجام کنسرتی از یک گشت هنری در آمریکا به آلمان آمد و در فیلارمونی شهر کلن همراه با هنرمندان محمد رضا شجریان، کیهان کلهر و همایون شجریان برنامه تازه و نوعی ارائه داد. در پایان این کنسرت که از سوی رادیوی منطقه غرب آلمان برپا شد با حسین علیزاده به گفتگو نشستم و پرسش‌هایی خارج از چارچوب کنسرت یاد شده مطرح کردم. اولین سوال درباره ارائه ترازنامی از همکاری‌هایش با استاد محمد رضا شجریان در دو سال اخیر و چگونگی شکل‌گیری یک اثر در این گروه بود.
پس یاد از مدتی که با استاد شجریان کنسرت میدیم که بیش از هر چیز نهام بگم که احساس خیلی خوبی من دارم، انشالله که ایشون هم داشته باشن و مهمتر از همه شاید باید واقعا به جوانها گفت که یا جوانها شاید اگر که مثلا این نزدیکی ما دوستان قدیمی رو ببینن، به نظر من در درجه اول این نزدیکی به طور سمبولیک خیلی مهم است که موسیقیدان‌های ایرانی سعی کنن که به هم نزدیک باشن و یک دل باشن، نه در سطح شعار، بلکه متأسفانه مشکلاتی که در موسیقی ایران هست، من به جرأت بخوام بگم که هیچ مشکلی سر موسیقی نیست، چون طبیعیه که هر کسی موسیقی رو در یه سطح عالی که میرسه باید از وجودش در واقع ارائه کنه و متفاوت با دیگری میشه. بیشتر مشکلات عدم ارتباط موسیقیدان ها یا عدم تفاهم متاسفانه باید بگم شخصی به هنری. مطالبی که اجرا میکنیم بنا به مثلا چیزی نیست که حتما از قبل بگیم که خب حالا این قطعات ساخته شده است حتما باید اینا رو اجرا کنیم. ما در تمرینات و در جلساتی که همدیگر میبینیم کم کم به حسی میرسیم، چون از قبل هیچ موضوعی تعیین نشده، یه حسی میرسیم که حالا چه مقامی چه دستگاهی رو انتخاب بکنیم. بعد یواشاش فکر قطعات، بعضی موقعا مثلا برای من انگیزه میشه خب تصنیفی یا قطعه میسازم، یا در بین این قطعاتی هم هستن که از ساختهای قدیمی من هستن که در واقع روی صحنه نرفتن. قطعات زیادی من دارم، 50 قطعه برای به عنوان 50 قطعه برای تار معروفه، برای که چاپ شده نوتاش، برای خیلی هاش اجرا نشده که مثلا تو این برنامه هم چند تا از قطعات بودش، و اصولا این برنامه رو برای این پایه گذاشتیم که تم اصلی رو این قطعات میدن و بر اساس اونها بداهه نوازی میشه. بداهه نوازی یا به شکلی هست که کاملا 100% بداهه نوازیه، ولی وقتی کار به صورت جمعی و گروهی میشه بخشای از کار تعیین میشه یا ساخته میشه و بر اساس اونها بداهه نوازی میشه.
از آنجا که هر هنری مخاطب خاص خود را دارد، نقش شنونده و یا تماشاگر در اجرای یک برنامه موسیقی پرسش دیگر رادیو آزادی از حسین علیزاده بود. از این هنرمند سخت‌کوش می‌پرسم آیا این شنونده است که فضای معنوی ایجاد می‌کند تا هنرمند بتواند در عرصه موسیقی جولان دهد و یا برعکس؟
واقعیت اینه که در هر کنسرتی ممکنه که واقعا خیلی ایرادا بشه به کنسرتی گرفت. کنسرت یک لحظه است، یه لحظاتی است که میتونه مثل یک پرواز میتونه باشه، میتونه به اوج بره، میتونه مثلا یه اون حدی که باید به اوج بره نره، این برمیگرده به حس و حال و سالون و شنونده. ولی واقعیتش اینه که شنونده رو خود مجری، خود هنرمند در واقع میسازه. اگر که در سالونی صدای نفس شنیده شد و سکوت مطلق بود، درست انگار اینه که این حس رو ما به شنونده میدیم و شنونده هم به ما میدن. در اصل اون چیزی که مربوط به شنونده میشه باید این رو باید خیلی در واقع ازش خوشحال بود، برای اینکه موسیقی ایرانی جزء فرهنگ ایرانه، ولی مال ایرانی فقط نیست. ما اشتباهی که میکنیم اصولا از نظر فرهنگی اینه که فکر میکنیم که ایران فقط مال ایرانه، یا هنر ایران، فرهنگ ایران مال ایرانه، در صورتی که ایران بخشی از جهانه و این هنر بخشی از هنر جهانیه. پس در طی 20 سالی که بالاجبار اول در ایران مشکلاتی برای کنسرت به وجود آمد، موسیقی ایرانی در خارج از ایران بیشتر ارائه شد. الان هم به خاطر شرایط بازم نابزامانی که کلن در ایران هست، موسیقی در خارج از کشور بیشتر اجرا میشه تا در ایران، و البته هستش این بوده که با شنونده غیر ایرانی هم خیلی ارتباط برقرار کرده. ما در سالن‌ها و کنسرت‌هایی که در حالا امریکا یا اروپا داریم، به خصوص اگر برنامه‌ریزی از طریق خود فرض کنید اینجا از آلمانی‌ها یا غیر ایرانی بشه، که الان دیگه عمدتاً همه فستیوال‌ها همه جایی که کنسرت می‌ذارن موسیقی ایرانی دعوت می‌کنن، شهروندی غیر ایرانی خیلی موقع تعدادش بیشتر از سالن و ارتباط برقرار می‌کنه. اون عقده‌های خودکمینی رو به نظر من ایرانی‌ها بذارن کنار، که فکر کنن موسیقی ایرانی فقط مال ایرانیه و غیر گوش نمی‌کنه. اینطور نیست. موسیقی و هر هنری که از دل پاشه به دل میشنه، این دل آلمانی و آمریکایی و ایرانی هست.
حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده توانای تار و ستار، در ادامه گفتگو با رادیو آزادی در پاسخ به پرسشی میپذیرد که طی 2 سال اخیر کم کار کرده و کمتر به آهنگسازی بر روی شعر نو پرداخته است.
من توی این 1-2 سال به خاطر تعداد زیادی کنسرت‌هایی که خارج از کشور داشتم، اصولا رو کارهایی که اثراتی که بسازم یا کارهای ارکسترال کمتر کار کردم و نوعی کارهایی که ارائه کردم بیشتر نزدیک میشده به شیوه های سنتی. خب البته با یه مقدار مثلا با یه گویش نوعی، حالا با یک شکل دیگه، ولی به نظر من شعر نو هنوز 100% جای کار داره، همونطور که شعر معاصر ما در واقع یک سری فرم ها رو در شعر کلاسیک شکسته و تبدیل به شعر معاصر شده. موسیقی ایرانی نمیتونه با شکل کلاسیک خودش همگام بشه با شعر نو، برای همین فضاهای جدید میخواد. البته این که من میگم متاسفانه در ایران متأثر زیاده و فکر میکنن که در ایران باید یک نوع موسیقی باشه با موسیقی سنتی. این اگر خوب بهش توجه کنیم، ما میتونیم موسیقی سنتی داشته باشیم. سنتی یعنی این همون چیزی که در گذشته اجرا میشده. حالا خیلی جای صحبت داره که حالا سنت هم فقط مال 100 سال پیش نیست، که اگر چیزی در 100 سال پیش اتفاق افتاده اونو سنت بدونیم. ولی در هر صورت اون موسیقی که سنتی اسمش رو میذاریم، مثلا مینیاتور، مثلا نهج، این میتونه مثل خودش باشه. یعنی این که یه عده‌ای هستن حافظ این موسیقی میشن، در واقع این موسیقی رو حفظ میکنن. اما در زمینه موسیقی که باید همگام با شعر معاصر باشه، قطعاً باید تغییراتی در سیستم و فرم‌های موسیقی به وجود بیاد. همونطور که در مثلا شما می‌کنید وزن در شعر دیگه وزن کلاسیک، وزن غزل نیست، در شعر نو هم همینطوره. موسیقی ما ریتم و ملودیش، موسیقی سنتی، بر اساس موسیقی غزل، شعر غزلگونه هست و قطعاً اگر که روزی من به شما جواب مثبت بدم که بله من دارم 100% این کارو می‌کنم، که البته الان روی مقدار زیادی از شعرها دارم کار میکنم، ولی در سالهای آینده متوجه خواهید شد که کاملا فرم میشن دیگه به این شکل نهاد.
Oh, sorry.
حسین علیزاده در پایان این گفتگو از گرایش پرشور جوانان ایرانی به موسیقی سخن گفت و سپس بحث را به آنجا کشاند که پرسشی درباره سطح و کیفیت آموزش موسیقی در مدارس عالی و دانشگاه های ایران مطرح شد.
من یکی از کسایی هستم که به شدت به وضعیت موسیقی ایران انتقاد دارم، اینه که از نظر ریشه ها خیلی صدمه خورده موسیقی تو این سالها، از نظر آموزش و از نظر اینکه هویت این موسیقی اصلا الان به خصوص برای نسل الان خیلی نزد خیلی اندک جوانایی هست که خب زحمت میکشن کار میکنن خیلی خوب، بقیه نه اصلا یه چیزه. حالا شما ببینید چی جاش میاد. مثلا فرض کنید که جوان امروز دوست داره که یک پدیده نوعی براش وجود در هنر، ولی این پدیده نوع رو نمیشناسه، اون وقت موسیقی پاپ مثلا دست چندمه که در ایران حالا بعضی به عنوان موسیقی متحول یا موسیقی مدرن میبیننش، این اصلا ربطی به مثلا ریشه ما نداره. موسیقی پاپ یا هر موسیقی دیگه میتونه باشه، مطلق نباید یک جور موسیقی باشه، ولی در ایران همه چیز یهو کنار گذاشته میشه و متمرکز روی یک چیز میشه، تا اون چیز فرسودش نکنن، خستش نکنن و از بین نبرنش، عوضش نکنن. در مورد موسیقی سنتی هم همین اتفاق افتاد، یعنی بعد از انقلاب انقدر این موسیقی دچار فرسایش شد، یعنی بیش از اندازه استفاده شد، موسیقی سنتی دانشگاه مثل کار اداری شده، کسی بخواد بره دانشگاه موسیقی درس بده مثلا فرض کنید 20 تا شاگرد رو باید در ظرف نیم ساعت درس بده، مثلا بعد با حقوق بسیار ناچیز. اینه که در دانشگاه ها سطح متاسفانه خیلی پایینه، اما از اونجایی که همه چیز قائم به اشخاص میشه، یعنی اینکه فرض کنید اون علاقه، اون شوق، ذوق، حرکت هایی که در جامعه ایران میشه، همیشه اینطوری نیست که یهو یک رهبری عجیب غریب پیدا بشه یا مثلا یه سازماندهی عجیب. مردم با پوست و گوشتشون و با احساسشون یهو یک کاری میکنن و در زمینه هنری هم الان اینطور هست. اگر که آموزش هایی رو میشه مثبت ارزیابی کرد، اینه که واقعا کسانی هستن که خیلی زحمت میشن کار میکنن و اون نسلی که باید ادامه ده و وجود داشته باشه هست. انتقاد اصلی من در واقع به مراکز دولتی است که موسیقی درش در واقع آموزش داده میشه. الان در واقع به نوعی هنوز موسیقی در ایران ممنوعه، ولی هر روز با یه دانشگاه موسیقی اضافه میشه، ولی استاد نیستش دست. استادایی که به اساس صاحب نام هستن کمتر در دانشگاه درس میدن، چون دانشگاه اون حالت محیط هنری و راحتی رو خیلی موقع نداره، بیشتر یک شکل اداری داره. اینه که شاید من عقیده‌مو میگم، یعنی من شخصا نمیذارم مثلا احساسا حالا توی محیطای دانشگاهی درس دادم و سالهاست که درس نمیدم، ولی شاگردای خصوصیمون دارم، مدرسه خودم یه مدرسه موسیقی، البته نه مدرک میده نه یه کلاس خصوصی گسترده ایست که شاگردان زیادی دارم و شاگردان من شاگردانی دارن و البته خیلی از شاگردان در دانشگاه درس میدن. همیشه به شوخی میگیم که با شاگردان و شاگردانشون که میشینیم حدود 3000 نفر 4000 نفر میشینیم که بچه ها خود اینا یه نسلی هست و ما رو امیدوار میکنم.
حسین علیزاده بود در گفتگو با شهرام میریان. به سرانجام برنامه میرسیم. من مهدی خلجی به همراه همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وقتی خوش برای شما آرزو میکنم و تا سلامی دیگر بدرود میگویم.
نشانی پست الکترونیکی ما Persian@ rferl.org